این کوره در از زغالش جا افتاده باشه که بتونه اون مقدار حرارتی که نیاز دارن رو ایجاد بکنه.
یعنی اون حرارت ایجاد میشد، بعد این ورقه های ورشو فرمودین، این بر. ورقه ها رو داخل این در واقع آتش و زغال سنگ ذوب میکردن؟
ذوب نمیکردن. نه ببینید، ذوب نمیکردن. مثلا عملیات تولید به این صورته که یک مثل قضیه آهنگری، یک کالا وقتی که میاد، یه فلز وقتی که میاد، این فلز وقتی چکشکاری میشه، در اصل مولکولای فلز از اون حالت نظم خارج میشه،
آماده شکل گرفتن میشه.
بله، باید مجدداً این نرم بشه چون سخت میشه، در اصل چکشکاری فلز سخت میشه، این فلز رو باید نرمش کنن مجدداً دوباره چکشکاری. اگه شما دقت کرده باشین، یه آهنگر وقتی که یه فولادی رو میکنه توی کوره، تا زمانی که این فولاد سرخه، شما سرخیش رو میبینین، این چکش و پتک به این میتونه بزنه، بعد از یه مدت مجدد میکنه تو کوره، چون دوباره این سرد میشه، دوباره مولکولای فلز در از اون نظم خارج میشن، این مجدد میکنه توی کوره، که این کار بارها انجام میشه تا فلز رو در اصل بتونه شکل بده.
درسته.
فلز رو بتونه در اصل سطحش رو زیاد بکنه. این مطلب طبیعی اصلا کلن فیزیک فلزه که باید انجام بشه، تو هر واحدی باشه، تو هر کارگاهی باشه. این برای خاطر اینکه این کارو بتونن بکنن، پس بنابراین نیاز به اون کوره داشتن.
درسته.
این یکی از سختی‌هاشه.
داخل همون کارگاه کوچیک چند متری شاید که تو مولوی فرمودین،
کارگاه کوچیک مثلا یه سی درد 100 متری،
یه کارگاه 100 متری که هم کوره داشته،
بله،
هم کارگر داشته، هم خب سخت بوده.
که بعدن که اومده بودن کارگاه جدید رو احداث کرده بودن،
همه تعجب کرده بودن از محیط بزرگش بعدی. احتمالا
این پدر بنده تر از اولین جز اولین کسایی هم بود که آب کروم رو وارد ایران کرد، چون بعد از اینکه فلز برنج عملیات ماشینکاری، عملیات ساخت و ساز روش انجام میشه، این و جوشکاری ها و تابشکاری ها و اینها هم انجام میشه، بعد فینیشینگ بشه، بعد براق بشه به وسیله فرچه ها، فرچه های صنعتی مختلف، بعد میره کوتینگ میشه، در اصل روش یه ورقه از نیکل، بعد کروم میاد میشینه توی پروسه آبکاری. پروسه در اصل کوره ای که من خدمت شما گفتم، حالا کالا رو روی این جوش میدادن و تابشکاری یا آنیلینگ میکردن، کالا رو نرمش میکردن، این خب پروسه خیلی سختی بود، واقعا هم مشقتوار بودش. توی حالا شما فرض ببینید تو گرمای تابستون باید پای این کوره میستادن، این کارا رو میکردن.
بله دیگه، زمستون و تابستون دیگه،
بله، به هر صورت داشت. بله به هر صورت باید توانشون رو به خرج میدادن تا این کار انجام بشه.
جوابگوی نیاز بازار بودن؟ یعنی به قدری که بهشون سفارش میدادن میتونستن تولید داشته باشن اون موقع؟
نه نمیتونستن، چون همیشه بازار نیازش زیاد، چون تولید نبود اسمش، که تولید زمانی تولیدی که
سنتی
شما...
انجام میدادن.
بله این تفننی در اساس مردم بود، یعنی گفتم خدمتتون کسایی که متمول بودن میتونستن بیان این کالا رو بخرن.
بله، با این وجود بازم تولیدشون جوابوی بازار نبود.
نبوده، نخیر. اما خب بعدها کم کم زیاد شدن، یعنی کسایی که دیگه این کارو میخواستن بکنن، کارگرایی که میومدن یاد میگرفتن، اینا میرفتن کارگاه کوچیکی برای خودشون میزدن، کمون که الانم جست گریخته وجود داره، و کم کم تولیدو زیاد کردن، یعنی جواب نیاز بازار رو دادن دیگه، و به جایی هم رسید گاهی اوقات که بازار دیگه اون تقاضای قبلی رو نداشت و اینا باید توی یه خلاء در از کسادی به سر می بردن. بعد از اینکه با کوره این کارو می‌کردن، این کالا حالا اگر بعد از تمام این مشقت ها تولید می‌شد، بعد این کالا پرداخت میشد، تمیز میشد، میرفت آبکاری میشد، در از اون وجهه سیاه و کثیفی که روی کوره و چی به دست اومده بود بعد تمیز میشد. این برای خاطر این بعد یه سیستم در از آبکاری میومدن میذاشتن که گذاشته بود پدر بنده این سیستم آبکاری هم گذاشته. ولی الان شما ببینید سیستم های آبکاری بسیار پیشرفته است. اون موقع اومدن حوض درست کرده بودن، حوضی را از کاشی درست کرده بودن که اینو کرده بودن در از وان آبکاری، بعد توی این مثلا محلولای نمکای فعال، محلولای سولفات و این چیزای نیکل رو میریختن، آب میریختن، مخلوط میکردن و عمل الکترولیز رو تو این انجام میدادن و عملیات آبکاری به اصطلاح انجام میشد. این یکی از چیزا بود. یکی دیگه از مشقت هایی که من خدمت شما عرض بکنم، اون موقع میمدن سماور وسطش یه تنوره ای داشت، یه سی داشت، یه لوله ای داشت به اسم اگزوز یا تنوره که گازهای سوخته از اون باید میومد بیرون و در ضمن باید این آبم گرم میکرد. این وسط تنه بدنه سماور که آب توش ریخته میشه یه لوله ای داره به اسم تنوره که این باید حتما گرما از توی این حرکت میکرد.
سماورای زغالی دیگه،
نفتی، زغالی، گازی، حتی الان که دیگه سماور گازی هم هستش، اینا همه باید این شکل باشه، یعنی باید این شکل و شمایل رو داشته باشه تا بتونه آب داخلش رو گرم بکنه. اینا برای خاطر این که این لوله ها رو بتونن به این بدنه ها متصل کنن از سرب استفاده میکردن. سرب رو میمدن مذاب میکردن، دوباره رو همون کوره هایی که خدمتون گفتم سرب رو مذاب میکردن، سرب مذاب رو میووردن با ملاقه میریختن توی این بدنه سماور که این لوله رو به این بدنه
جوش بده
متصل کنه. و این کار بسیار کار پرمشقت و بسیار کار زیان‌آوری از نظر بهداشتی بود،
چون همه کارا رو دستی
انجام می‌دادن. بله، همه کارا دستی انجام می‌شد. این برای خاطر اینکه حالا اینو بتونن، این لوله رو بتونن به این متصل بکنن، به این تنه متصل بکنن، باید منافذ این لوله و این تنه رو می‌گرفتن. منافذ چجوری می‌گرفتن؟ با گل رس می‌گرفتن. منافذ رو میمدن قبلا شب مثلا خاک رس رو میووردن، آب میریختن، گل درست میکردن، نمک بهش اضافه میکردن، چه میکردن تا این عمل بیاد. وقتی عمل بیاد، کارگری که مال این کار بود صبح که میومد با انگشت میشست دور اینا رو گل میمالید.
اوه چقدر سخت، تصورش هم سخته.
بعد که اینا رو گل میمالید و میمدن یکی یکی میچیدن و با ملاقه تو اینا سرب میریختن، خب قاعدتا اون گرمایی که ایجاد میشد، اون گرمایی که وجود داشت که اون فلز مذاب رو میریختن توی این، اون گل رو تبدیل میکرد در اصل به خشت، یعنی اون گل رو تبدیلش میکرد به یه آجر.
درسته.
گلی که قبلا دیشب مثلا مالیده بودن به این سماور دیگه انقدر سفت میشد که دیگه کنده نمیشد.
دیگه که همون دیگه کنده نمیشد.
حالا می اومدن یه بشکه بزرگی رو درست کرده بودن، توی این آب میریختن
که این خیس بخوره،
اینا رو میریختن توی این آب که خیس بخوره، که باز یه کارگری بیاد بشینه اینا رو تمیز بکنه. اوه. پاک بکنه. تا این گلا پاک نمیشد نمیتونستن ببرن تو پروسه آبکاری. این مشقت هایی بوده که این کالا داشته تولید می شده، با این مشقت ها تولید می شده، ولی خب چون جز تک صنعت ایران بوده می گفتن که خب این کسی که این صنعت انجام می ده یه صنعتگر بزرگه.
یه صنعتگر بزرگ.
بله، یه صنعتگر بزرگ واقعا میتونه همه این قطعات متشکله رو به هم دیگه متصل بکنه و یه کالای نهایی به اسم سماور مثلا تولید بکنه.
مثلا توی کارگاه 100 متری.
بله.
با چند تا کارگر؟
حالا مثلا 5 تا 6 تا کارگر بوده.
که تمام این کارا رو دونه دونه بخوان انجام بدن و بله، اونم هر روز. بله. حالا از اون 4 صبح بیدار شدن و تنور رو گرم کردن.
بله بله.
اینا ورقه ها رو در بله، اینا همه مسئله انجام
بوده. بله، اینا همه مسئله بوده. مسئله یعنی مشکلات این صنعت بوده که خب حالا امروز دیگه به اون صورت نیستش. امروز همه چی ماشینی، خیلی راحت تولید میشه.
واقعا سختی خیلی زیادی داشته. بله. آقای استاد حسن، یعنی اصلا آدم تصورش هم میکنه که با این مشقت یه سماور تولید میشد که به دست مصرف کننده برسه. واقعا به حقه که میگن کسی که این کارو انجام میداده یه صنعتگر بزرگ بوده.
بله، دقیقاً نمیدونم. ببینید حالا من یکی دیگه از سختیای این که میتونم خدمتون عرض بکنم اینه که حالا اون زغال سنگی که من گفتم بهتون، این زغال سنگ وقتی که میومد که مثلا حب قن نبود، که این زغال سنگ یه کلوخه های بزرگ بزرگی بودش که میومد خیلی گنده بود، مثل اینکه شما صخره ها رو ببینی. بعد میشه سنگ اینا رو خرد میکردن. حالا کارگرایی بودن که اینا در از کارشون زغال سنگ شکنی بود.
ولی نه کارگرای کارگاه تولید سماور.
همونا بودن اتفاقا.
همونا بودن.
بله اینا وقتی که این کالا رو مثلا این زغال سنگ رو میخریدن به صورت فله، خب یک کیلو دو کیلو که نمیخریدن، مثلا یه تن زغال سنگ میخریدن، 1000 کیلو زغال سنگ.
چون مصرف روزشون بوده.
بله این زغال سنگ رو میآوردن تو انبارشون در از دپو میکردن، بعد هر روزی که میخواستن یه کلوخه از اینو میآوردن، یه تیکه از اینو، یه صخره از اینو میآوردن و با پتک میشستن زغال سنگ. هم مشکل خرد کردنش مثل زغال چوب نیستش که شما با دوتا ضربه کوچیک بتونید بشکنینش. میشستن با اینا رو شروع میکردن به خرد کردن.
درست.
یعنی وقتی این کارگرا از اون قسمت خرد کردن زغال سنگ میمدن بیرون، شما تصور میکنید که از معدن زغال سنگ اومدن بیرون،
اینقدر که سقف‌ها سیاه میشدن.
بله اینقدر در اصل سوخته میشدن.
فکر کنم اصلا اولین گام سختیش، اولین مرحله سختیش همین خرد کردن زغال سنگ بوده. بنده های خدا.
بله این دیگه اینا همه مشقت های این کار بوده که این کار چجوری تولید می شده و به چه صورت. مثلا یکی دیگه از مشقت هایی که این کار داشت این بود که باید، حالا مثلا یه مقدار پیشرفت کرده بود، این بودش که باید به بدنه سماورها، به بدنه اونجایی که داریم میبینیم، چیزایی به اسم ترک میخورد. یعنی یه خطوطی بهش میافتاد که این خطوط هم زیبایی بهش بده، هم یه مقدار
شکل... یعنی حالت حکاکی.
بله شکل شمای حکاکی نه، مثل که مثلا شما فرض بگیرین که به صورت قالب بخواد دورش بشینه.
بله، بله، بله.
این خب تازه مثلا یه چیزی به اسم پرس درست کرده بودن که بیاد نارو پرس بکنه. حالا این یه چرخ لنگی داشت مثلا این لنگر کشتی، مثل این فرمون کشتی، یه همچون چیزی داشتش، بزرگ، سنگین، بعد دو تا کارگر بعد میتونه میپیچوندن،
اینقدر سخت بوده
اینو میپیچوندن. یه نفرم اون پایین این سماور رو میگرفت تو قالب، این میومد اینو میپیچوندن، این میومد میخورد روی این، میرفت بالا، یه ضرب به اصطلاح انجام شده بود، یه حک انداخته بود روی
مثل ضرب سکه که انجام میدادن، حالا روی سماور باید انجام میشد.
آره همینطور، دقیقا همینطور. این 12 تا از این حک بعد مثلا میخورد، بعد کارگر 12 مرتبه اینو میچرخون بر میگردون تا یه دونه بدنه دورش حک بخوره به اصطلاح،
یه حالت و یه شکلی بهش بگیره. مثلا بله. به خودش بگیره.
این داستان یکی دیگه از سختی های این کار بودش.
این هم خیلی سخت بوده. شما هر کدومون تعریف میکنید ما میگیم این از اون یکی سخت‌تر بوده.
اینا همه جز سختی های این کار خب قاعدت هم بوده. تا این کار آروم آروم هی شکل گرفت، هی هر کی که رسید، هر چقدر که در توان دماغش بود، اومد روی این طراحی کرد، کار کرد که هم ماشینالاتش رو در اصل به روز تر بکنه که کرد، هم که بتونه خود تولید رو یه تولید ساده تری بکنه که قابل فهم تر برای تولید کننده باشه، راحت تر باشه و تیراژ تولیدم بتونه ببره بالا با این کار.
واقعا خیلی سخت. من نمیدونستم سماور سال 1330 با این سختی واقعا تولید میشده. خدا انشالله عمر با عزت به شما بده و در واقع انشالله که همه کسایی که الان مشغول فعالیت هستن تو این صنعت اولا بدونن که با این سختی اون سالها انجام شده، بعدش هم این که واقعا هنر ایرانی رو داره نشون میده دیگه. بله. که با این سختکوشی تونستن در اون سالها با اون امکانات کم یه همچین تولیدات با دوامی داشته باشن. شما میبینید ما با دوامترین و بهترین و با کیفیت‌ترین سماور اون فکر کنم مال همون دوران هست.
بله بله
درسته؟
بله همینطوره.
زنده باشین، انشالله سالم باشین و سلامت. شنوندگان محترم، من توی برنامه صحبت کردم با آقای محمد استاد هستن که مدیر عامل یک از شرکت‌هایی هستن که در زمینه تولید سماور فعالیت دارن. فکر می‌کنم که شما صحبت‌های گفتنی و در واقع تجربیات زیادی داشته باشین که اگه به بنده اجازه بفرمایید برنامه دیگه‌ای رو خدمت شما باشیم که بتونیم از این تجربیات شما استفاده کنیم و بشنویم اون چیزی رو که هیچ کدوم از ما یا بگم کمتر شنیدیم که همچین اتفاقی افتاده و با این سختی تونسته که سماور در سالهای دور تولید بشه. اجازه بفرمایید که باقی صحبت شما رو در برنامه بعدی بشنویم و بپرسیم و بدونیم از تجربیات ارزشمند پدر محترم شما و البته شخص خودتون. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. من ملیحه کیان هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت بود که خدمت شما تقدیم شد. متشکرم از شما، وقت بخیر، خدا نگهدار. انشاءالله که شنونده برنامه نام‌آوران صنعت در هفته آتی هم باشید با همین موضوع صحبتی که با آقای محمد استاد حسن در این هفته داشتیم. متشکرم، وقت بخیر و خداحافظ.
همچون می نالم از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل، آتشی در سینه دارم جای دل. با هر داغ پیدا ساختم، سوختم از داغ ناپیدای دل، سوختم از داغ ناپیدای دل. پیدا ساختم، سوختم از داغ ناپیدای دل، سوختم از داغ ناپیدای دل.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
حرف من بچه رو گوش کنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتون رو با الکل شستین تا 10 بشمارین. اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپیو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما می توانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما می توانیم.
پیامی از راه می رسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش،
فریادی برای اتکاب خیش،
رمزی که حماسه می آفریند.
ما
می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانی. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
هشتگ خبر.
ساعت 20 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد.
سه رقم جدید پنبه در راه پنبه‌زارها. رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور از دستیابی به سه رقم جدید پنبه زودرس و پربازده خبر داد. قربانی گفت امسال سطح کشت پنبه در کل کشور 98 هزار هکتار